شب سراب، اپیزود 28، فصل دوم، صفحه 364. بی هدف قدم بر می داشتم، اما هوای خنک بهاری، نسیم جان بخشی که می وزید، حالم را جا آورد. عصبانیتم فروکش کرد. آرام شدم. کجا بروم؟ خدایا بیکستر و غریبتر از من توی این شهر بنده دیگری داری؟ اگر بعد از ظهری از خانه مادر نیامده بودم حتما میرفتم پیشش، اما دلم نمیخواست محبوبه بفهمد. پیش مادر میروم. حتی نمیخواستم مادر بفهمد که از محبوبه قهر کردم. از خانه بیرون زدم. خدایا کجا بروم؟ نشستم لب جوی آب. مردم رفت و آمد می کردند. بعضی از زنها دوش به دوش شوهرهایشان راه می رفتند. خوش خوش صحبت می کردند. خدایا محبوب چرا بد اونخ شده؟ چرا بهانه می آورد؟ چرا اتاقش را جدا کرده؟ همه اخلاقیاتش قابل تحمل است. تا به حال هم تحمل کردم الا این تنها خوابیدنش. آخه من چرا باید چند هفته تنها در تالار بخوابم؟ حالا چی کار میکند؟ تنها گذاشتن زن حامل گناه دارد. خدا نمیبخشد. اون هم بیکس است. اون هم جز من پناهی ندارد. آخه پس چرا مرا از خودش میراند؟ من که هر سازی زده رقصیدم، دیگر چه بکنم؟ آیا از آن زمانی که عروسی کرده ایم چه عروسی، اخلاق من تغییر کرده؟ نه والله، همان رحیم هستم. تو سری خور هم شدم، نوکر بی مزد و مواجب شدم. مادر راست گفت، توی خانه عادت داشتم حاضر و آماده بروم بخورم و بخوابم. اینجا همه ی کارها را میکنم. پس یک زن از شوهرش چه توقعی دارد؟ پس کو؟ شب اول گفتم امشب سر ما منت میگذارید. چه گفت؟ با چه جوابی آتش عشقم را تیزتر کرد؟ گفت امشب و هر شب. این چند هفته شب نداشت؟ اصلا نمیگوید رحیم چه بکند؟ مادر بیچارهش 10 روز توی بستر زایمان بود. پدر الدنگش که سن پدر من است مهلت نداد از بستر نقاهت برخیزد. همان شب رفت مست کرد و بغل آن عجوزه خوابید. اصلا به یاد نمی آورد. یک دفعه فکری مثل جرقه توی مغزم درخشید. جان گرفتم. عصبانیتم تماماً از بین رفت. کرختیم تبدیل به انرژی شد. از جا بلند شدم و یک راست رفتم در دکانم را باز کردم. خوب فکری به کلم رسیده. ادای پدرش را در می آورم. شاید بترسد. شاید بفهمد که من هم مرد هستم. تازه قبول ندارد که نجابت پدرش را داشته باشم. پدرش همیشه تاج سر من است. شیشه الکل صنعتی را برداشتم. توی لیوان کمی آب ریختم. کمی الکل ریختم و توی دهنم پر کردم و گرداندم. بیرون ریختم. واخ واخ دهنم سوخت. این چه مزه مزخرفی دارد. اینهایی که عرق میخورند دیوانند. در دکان را بستم. به امید یک شب خوب راهی خانه شدم. با قصد در را محکم بستم. کفش هایم را روی زمین کشیدم. در تالار را باز کردم. رفتم تو. لباس هایم را درآوردم. در وسط را باز کردم و وسط درگاه ایستادم. من آمدم. پلک چشمهایش تکان می‌خورد. خندم گرفت. خودت را به خواب نزن، می‌دانم که بیدار هستی. نتوانستم خودداری کنم. به طرفش رفتم. بغلش کردم که ببوسمش. گفت حالم خوش نیست رحیم، برو بگذار بخوابم. آب سردی بر روی سرم ریخت. همه اشتیاقم از بین رفت. عشقم پژمرد. قلبم شکست و با دلی شکسته رخت خوابم را در تالار پهن کردم و گویا خوابیدم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة و الناس. اواخر اردیبهشت ماه بود. گویا دوران ویار محبوب خانم داشت تمام می شد. الهی شکر، هرچه بود گذشت. خدایا شکر که به من تاب تحمل همه چیز را دادی. خب زندگی است دیگه، بالا و پایین دارد. بین همه زن و شوهرها شکراب می شود. اصل این است که همدیگر را دوست داشته باشند. از قدیم گفتند زندگی زناشویی مثل هوای بهار است. گاهی گرم است، گاهی سرد. گاهی آفتابی است، گاهی ابری، گاهی می بارد، گاهی می ایستد. روز جمعه بود. مطابق معمول من صبحانه را آماده کردم و چون گرسنه‌ام بود و آفتاب هم پهن شده بود صبحانه‌ام را به تنهایی خوردم. 7 روز هفته را تنها صبحانه می خوردم. 6 روزش که هیچ. عجله داشتم بروم سر کار، اما جمعه ها را دلم می خواست پهلوی زنم بنشینم و با هم صبحانه بخوریم. اما گویا زن حامله پرخواب هم می شود. بشود، چه بکنم؟ وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. نزدیکی های ظهر صدای خشخشی از اتاق کوچک شنیدم. فهمیدم بیدار شده. توی رخت خواب دراز کشیده بود. در وسط را باز کردم. رحیم، حوصله‌ام سر رفته. از بس که توی خانه ماندم پوسیدم. نه سلامی، نه صبح بخیری. مثلا که خانوم از اشراف زادگان است و بنده از گدایان. کجا ببرمت؟ باغ دلگشا؟
آره.
وقتی حالت تسلیم داشت لذت می بردم، خوشم آمد. خندیدم، گفتم بلند شو ببرمت.
حالا نه، بعد از ظهر برویم لاله‌زار، برویم گردش.
صبحانه را خورد. نهار را هم کمکش کردم درست کردیم و خوردیم. ظرف‌ها را بردم گذاشتم پهلوی حوض. رفتم سر و صورتی صفا بدهم که برویم گردش. وقتی برگشتم دیدم خانم باز هم رفته توی اتاق کوچک خوابیده. در را هم از پشت بسته بود. نشستم. گوش بزن که بلند می شود و می رویم. یا صدایم می کند می روم پهلویش. تا دمادم غروب خبری نشد. خواستم بیدارش کنم اما میترسیدم. واقعا میترسیدم چون حیران و سرگردان بودم. نمیدانستم چه باید بکنم. نمیتوانستم عکس العملش را پیش بینی کنم. دندان روی جگر گذاشتم. رحیم صبور باش. بگذار به حال خودش. بچه ای تو را درون دلش دارد تحمل میکند. کار آسانی نیست. یکی مثل خودش، مثل تو دارد، از وجودش تغذیه می کند، جان می گیرد، خونش را می مکد، زحمت دارد، مشقت دارد، خلقت هست، در خلقت بنده خدا دستیار خداست. مواظب رفتار خودت باش. تو چه می کنی؟ تو برای این بچه چه کرده ای؟ خودم از شراکت خودم در خلقت این بچه شرمنده می شدم. من؟ همیشه به فکر خودم بودم. دم غروب بیدار شد. چادر به سر کرد. پیچه را زد. درشکه گرفتیم و رفتیم خیابان لاله‌زار. رفتیم جاهای تماشایی. آفتاب غروب می کرد. جمعیت خیلی دیدنی بود. فکر کردم راه رفتن برایش خوب است. این تمام مدت حاملگی را اگر بخورد و بخوابد در موقع زایمان به مشکل برمی خورد. گفتم میخوای راه برویم؟ یک چیزی بخوریم؟ حالت خوب است؟
آره خوبم.
پیاده شدیم و کمی راه رفتیم. خیلی صفا داشت. از اینکه کنار من است و متعلق به من است احساس لذت و غرور می کردم. تصور اینکه بچه کوچک من را با خودش به گردش آورده است علاقه‌ام را دوچندان می کرد. پیرمردی با یک گاری دستی می گذشت. چغال بادام می فروخت. یک چراغ توری هم وسط چغاله ها روشن بود. من که مرد بودم و ویار نداشتم هوس کردم بخورم. پرسیدم از اینا می خوای؟ ذوق زده مثل بچه ها گفت آره برم بخر. دو زن و یک مرد جوان از کنار ما می گذشتن. هر دو زن پیچه ها را بالا زده بودند. لبها و لبهایشان به نظرم بیش از حد سرخ آمد. قیافه های وقیحی داشتند. چشم ها سرمه کشیده و بی حیا. یکی از آنها دست جلوی دهان گرفته بود و می خندید. دیگری که قد بلندی داشت با صدایی که آماده شلیک خنده بود آهسته گفت خفش و خوبیت نداره. مرد همراهشان حواسش جای دیگر بود. من کنجکاو شدم که ببینم اینها برای چه همچو حرکاتی میکنند و چشمم به طرف آنها بود و متوجه شدم که همان زن قد کوتاه موقع رد شدن از پهلوی گاری دو سه دانه چغال بادام کش رفت. خندم گرفت. با آن دک و پوز و با آن لفت و لعاب در برابر دو تا چغال بادام نتوانستند نفس خود را مهار کنند. راست گفتند آنی که اختیار شکمش را ندارد حتما اختیار زیر شکمش را هم نخواهد داشت. آنها دور شدند. پرسیدم
چقدر بخرم؟ هیچی. یعنی چی هیچی؟ تو که گرسنه بودی؟
جلو جلو راه افتاد و با قیز گفت
حالا که نیستم درش که بگیر میخواهم برگردم خانه. محبوب چرا اینطور میکنی؟ چه کار میکنم؟ خسته شدم میخوام برگردم خانه.
مثل اینکه مرا تازه میدید نگاهی تحقیرآمیز به سراپای من کرد و گفت
امروز خیلی مشدی شده ای. دکمه های بسته و تر و تمیز و ارسی چرم پوشیدی. مگر تازه دیده ای؟ خودت اینطور میخوایی؟ چرا بهانه میگیری؟
خدایا تکلیف من چیه؟ دکمه ها را میبندم اینجور میگه، باز میکنم یک جور دیگه میگه. ای کاش یک پیراهنی داشتم که اصلا دکمه نداشت. اخم کرده سرش را به طرف دیگر برگرداند و به انتظار درشکه ایستادیم که خدا را شکر از دور نمایان شد. تا رفتم درشکه را صدا بکنم برگشتم دیدم پیچه را بالا زده. یعنی چه؟ دستم را گذاشتم زیر کمرش که کمکش کنم سوار درشکه شود. با قیز خودش را کنار کشید. توی درشکه نشست. ترسان ترسان پهلویش نشستم. می ترسیدم نگذارد و حکم کند که روبرویش بنشینم. اما خدا رو شکر گذاشت. عصر جمعه بود. شلوغ بود. همه جور آدم توی خیابان وول می خورد. جوانکی قیرتی از کنار درشکه گذشت. توی درشکه را نگاه کرد. هیچ زن محترمی پیچهش را بالا نمی زد. وقتی محبوبه را کنار من پیچه بالا زده دید فکر کرد که شاید زن خرابی را دارم میبرم خانه. سوتی زد و دور شد. از ناراحتی لبهایم را گاز گرفتم. شوری خون لبم را احساس کردم. چرا پیچهت را بالا زدی؟ میخوایی مرا به جان مردم بیندازی؟ دلت میخواهد خون بپا کنم؟
نه خیر میخواهم بدانی من هم بلدم پیچهم را بالا بزنم.
این را که از اول میدانستم.
خب خوب است که می دانستی مرا گرفتی.
آخ که هرچه می کشم از نادانی است. کجا می دانستم که دختری که با همه اشتیاق مرا می خواست اینجوری روزگارم را سیاه خواهد کرد. کجا می دانستم که کسی که با تمام وجود مرا می طلبید دو ماه است جدا از من می خواهد. هرگز پیش بینی نمی کردم که بچه ای که هنوز معلوم نیست از چه قماش است ما را اینقدر از هم دور کنه. تمام مدتی که توی درشکه بودیم بی اعتنا به من به طرف دیگر برگشته بود و با پیچه بالا زده توجه هر که را که از پهلوی درشکه رد می شد جلب می کرد. بالاخره رسیدیم به خانه. به نظرم آمد راه برگشت من 10 برابر راه رفت طولانی شد. از درشکه پیاده شد. کرایه درشکه را دادم آمدم. بی کلام سیخ سیخ جلوی در ایستاده بود. در را باز کردم. تون تون وارد شد. چادر را از سر برداشت و به طرف اتاق دوید. حواسم به کلی پرت شده بود. این چه گردشی بود؟ این چه جمعه‌ای بود؟ این چه تفریحی بود؟ یادم رفته بود که ظرف‌های ظهر توی حیاط ولو هستن. آبکش مان زیر پایم کم مانده بود سکندری بخورم. با لگد گوشه‌ای پرتاب کردم و قُریدم. بر پدر هر چه آبکش هست لعنت. کفش‌هایم را بیرون آوردم. احساس کردم تبسم ملیحی توی صورتش است. فکر کردم سر آشتی دارد. گویی بر روی آتش درونم آب ریختم. آرام شدم. خونسردیم را باز یافتم. داشتم لباسهایم را در می آوردم که خودش را کشید گوشه اتاق. مثل مصیبت زده ها زانوها را بغل کرد. قیافه عبوسش دوباره بازگشت. اخمش دوباره در هم رفت. خدایا این زن دیوانه است. دوباره جوش آوردم. دوباره دنیا جلوی چشمم تیره شد. خدایا یک مرد بدبخت به چه کسی باید پناه ببرد؟ کتم را در آوردم. یک چیزی لازم داشتم که خشمم را بر سرش بریزم. بر پدر و مادر من لعنت اگر دیگر این را بپوشم. پشت دستم داغ اگر دیگر با تو از خانه بیرون بیایم. تو شوهر نکرده ای. فقط نوکر گرفته ای که ظرف هایت را بشوید. از جا پرید. نوکر نگرفتم. ظرف شستن هم مرا نکشته. با عجله از پلکان پایین دوید. هوای اول شب هنوز خنک بود. سرد بود. این بنده خدا حامله بود. ضعیف بود. دلم برایش سوخت. با حرص لب حوض نشست، ظرف ها را جلو کشید، کاسه را به کوزه میزد، دیگ و قابلمه را محکم به زمین میکوبید. دلم میخواست بروم بغلش کنم، دستهایش را ببوسم، چشمهایش را ببوسم و توی بغلم توی اتاق بگردم. بروم، نروم. چه فایده؟ این ظرفیت محبت ندارد. هرچه من کوتاه میایم بدتر میکند. هرچه نازش را میکشم لوستر میشود. مدتی در تاریکی از پشت پنجره نگاهش کردم. خدایا این همان محبوبه ی شب من است. این همان عشق من است. این دختر روح و جان من است. خدایا کمکم کن. باز هم هرچه نگاهش کردم دیدم نمی شود. خدایا تو نگهبان خانواده ای. این زن من است. تنها کس من است. خدایا دوستش دارم. حتما دوستم دارد. او هم از همه بریده. به من چسبیده. حتما او هم با خودش کلنجار می رود. حتما او هم مثل من در رو دروایسی گیر کرده. بلند شدم. چراغ را روشن کردم. دلم نیامد. من در اتاق روشن باشم و او در تاریکی. در ایوان را باز کردم. وسط چارچوب ایستادم. دلت را سر کاسه و بشقاب در می آوری. نه سرش را بلند کرد، نه حرفی زد. اگر از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. چه کار کنم خدا؟ یک لبخند اگر بزند، اگر با آن نگاه سحرآمیزش نیم نگاهی به من بکند، از روی پله می پرم پایین، بغلش می گیرم. نمی گذارم ظرفا را بشوید. مگر رحیم مرده؟ مگر تا به امروز خودم نشستم؟ چله زمستان یخ حوض را شکستم، ظرف شستم، حالا که بهار است. بلند شو بیا، سرما میخوری، هوا سرد است. هیچ عکس العملی نشان نداد. دو تا کاسه و بشقاب نمیدانم چرا شستنش اینقدر طول کشید. رفتم چراغ را آوردم. روی ایوان بالا گرفتم که لااقل ببیند چه میکند. به نظرم آمد الکی یک ظرف را دو سه بار میشوید، ادا در می آورد. خنده ام گرفت. دلم مالش رفت. بچه است. عزیز من است. قهر کرده با من لج می کند. اما آخه خودش سرما می خورد. محبوب سرش را بلند کرد. دست از کار کشید. خوشحال شدم. همه ی ناراحتی هایم از بین رفت. دوستش دارم. عاشقش هستم. تمام وجودم متعلق به اوست. تمام وجودش مال من است. حامله است. کار کوچکی نیست. دارد بچه هم را جان می بخشد. اخلاقش به خاطر حاملگی تغییر کرده و الا همیشه خوب بودیم. همیشه مهربان بودیم، همیشه در کنار هم خوش بودیم. محبوب نمیایی؟ از جا برخاست، ظرفی را که دستش بود توی حوض ول کرد. چشم من دوخته بود، دستایش را با دامنش پاک کرد، کاری که من خیلی بدم می آمد. آمد جلوی ایوان، چانهش می لرزید. الهی من فدایش شدم. گفت نمی خواهم. گفتم آها، این طور دوست دارم، این طور که چانت می لرزد. دلم می خواهد سیر تماشایت کنم. آوردمش توی اتاق. اشک مثل ملوارید غلطان روی گونه هایش می ریخت. بدون اخم، بدون افاده جلویم ایستاد. دستهایش را توی دستهایم گرفتم. آخ که چقدر سرد بود، چقدر یخ کرده بود. تمام بدنش را در آغوش جا دادم، سرش را روی سینه‌ام گذاشت. نفسش روحم را زنده کرد، شادم کرد. همه ی گله هایم فراموشم شد. هیچ کار بدی نکرده بود، اصلا همه تقصیر من بود. نمیدانم چه کردم که ناراحت شدم، اما مطمئن هستم که کاری کردم. محبوب من دل نازک است، دوستم دارد، از شدت عشق است که میرنجد. با یک تلنگر همه چیز میشکند، دلش میشکند. آخ عزیز دل من، گفت آن شب که قهر کردی فهمیدم، رفتی مشروب خوردی. مشروب؟ آه یادم آمد، همان شب که مخصوصا حق زده بودم که گولش بزنم و بترسد و با من سرسنگینی نکند، در اتاق را به رویم نبندد. از قصه تو بود. از قصه من؟ از قصه این که توی اتاقت راهم نمیدهی. و از آن شب به بعد دوباره توی اتاق کوچک خوابیدیم. مثل بوم غلطان شده بود. به حساب من ماه هشتمش بود، اما دایی خانوم عقیده داشت پا به ماه است. دست و پایش باد کرده بود، صورتش متورم شده بود، دماغش چهار برابر شده بود، لبهایش مثل اینکه باد کرده بود کلفت شده بود. یک کلام، همان محبوب من نبود، زشت شده بود. من شنیده بودم که زنهایی که با شوهر نمی سازند بدویار می شوند و زشت. راست بود، همان شده بود. اما هرچه بود، به هر شکل بود، دوستش داشتم. محبوب را دوست داشتم، نه چشم و ابرویش را. عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. دایی خانوم زود به زود می آمد و من هم خوشحال بودم، چون این نشانگر نگرانی و دلواپسی پدر و مادرش بود. خدا خدا می کردم که وقتی بچه به دنیا آمد ما را ببخشند. من حالا هیچ، دخترشان را به طلبند، نوهشان را دوست داشته باشند. فکر می کردم شاید بد اخلاقی محبوبه به خاطر دوری از پدر و مادرش باشد. حتما هم بی تأثیر نبود. بچه معصوم همه را از دست داده بود و مسلماً من به تنهایی نمی توانستم جای همه را برایش پر بکنم. روزی که دایی خانوم آمده بود، محبوبه با استیصال گفت دایی جان، چرا این شکلی شدم؟ مثل اینکه خودش هم می دید که خیلی تغییر قیافه داده. ای کاش او هم شنیده بود که این به خاطر تغییر اخلاقش است. صورت آدمی آینه دل اوست. وقتی دل صاف و شاد است، صورت هم زیبا و بشاش می شود. و البته برعکس. دایی خانوم با بی‌حوصلگی گفت درست می شوی، درست می شوی مادر. بعد رو به من کرد و گفت رحیم آقا، این آدرس قابله‌ای است که بچه نزهت خانوم را به دنیا آورد. منوشهر را هم او به دنیا آورد. خیلی ماهر است. بگیرید، لازمتان می شود. خندیدم و گفتم حالا که زود است دایی خانوم. نه جانم، کجایش زود است؟ پا به ما هست. تو را به خدا هر وقت دردش شروع شد فوراً قابله را خبر کن. دست دست نکنید ها. یک وقت یک نفر دیگر رود را زودتر می برد سر زاو. دایی خانوم، چیزی که فراوان است قابله از دو روز قبل که نباید اینجا زیج بنشینه. قیمت خون پدرش پول می گیره. دایه با التماس گفت خب بگیرد، فدای سر محبوبه. تو را به خدا، شما قصه پولش را نخورید، زود خبرش کنید.
یک مرد دستنها که بیشتر نیستید، یک وقت خدای نکرده کار دستتان میدهد.
فکر کردم چرا نمیخواهد خودش بیاید اینجا بماند تا خیال همه ایمان راحت شود؟ چرا پدر و مادرش دل نمیسوزانند؟ چرا زورشان فقط به من رسیده؟ من چه بکنم؟ نمیتوانم که یک ماه دکان را تعطیل کنم و روی درش بنویسم به علت زایمان عیال. آن هم نه زایمان، بلکه پیشواز زایمان. عیال اصلا نمیشود. مغازه را، دکان را تعطیل کنم. گفتم نه ترس دای خانوم، اگر خیلی ناراحت هستی همین فردا میروم مادرم را میآورم پیش محبوبه که تا وقت زایمان همینجا بماند. خدا عمرت بدهد، حواس ما هم جمع می شود. محبوب هم چیزی نگفت. از خدایش بود. اصلا نمی توانست کار بکند. پدر من بیچاره در می آمد. هم توی دکان کار می کردم هم توی خانه. محبوب عینهو بشکه شده بود. طول و عرضش به اندازه به یک اندازه بود. فکر می کنم بس که می خورد و می خوابید و هیچ تحرک نداشت اینجوری شده بود. به هر صورت صبح زود از خواب بیدار شدم. قبل از طلوع آفتاب رفتم من اتاقی که پهلوی دالان بود و پر از آشغال و جای لباس چرکا و کفش کهنه و هزار آشغال دیگر بود، آنجا را حسابی تمیز کردم و جارو کردم. چیزی نداشتیم کفش پهن کنیم. تصمیم گرفتم از خانه مادرم همان حسیر و گلیمی که خودش داشت بیاوریم و موقتا اینجا پهن کنیم. هرچه میخواست از خانه خودش بردارد بیاورد. صبحانه را درست کردم، چای خوردم و رفتم دکان. موقع ظهر یک ساعت زودتر دکان را بستم و رفتم منزل مادرم.
آن رحیم خوش خبر باشی، محبوب زایی؟
نه مادر، هنوز دو هفته باقی است.
خب چه خبر از سر ظهر آمدی؟ بیا بالا چیزی بخور.
مادر، آمدم دنبال تو که بیای خانه ما.
چه خبره؟
سلامتی. آخه من خانه نیستم، می ترسم در نبود من محبوب دردش بگیرد. چه بکند دستنها، چه بکند؟ خدای نکرده بلایی سرش می آید.
والا رحیم، من هم نگران بودم، اما چه می توانستم بگویم؟ خودم بگویم می آیم اونجا، سبک می شدم. هم من هم تو. حالا خودش گفت بروم؟
نه، دای خانوم دلنگرانی کرد، من گفتم.
محبوب جانم راضی شد؟
چرا راضی نباشد؟ تو که مثل دخترت باهاش رفتار میکنی، راضی میشود، مشکلی نداره.
نه رحیم، عروس 100 سال هم بماند دختر آدم نمیشود. آنم محبوب که ما را اصلا قبول ندارد. وصله یه تنه ما نیست. به دومش میگوید با من نیا بوم دایی. همیشه تاخچه بالاست.
تو چی؟ تو قبولش داری؟ تو اگر بزرگی کنی و محبت کنی، بچه است، رام می شود. سگ را نوازش کنی دم تکان می دهد. آدمی زاد که از سگ بدتر نیست. به یاد ضرب المثلی افتادم که نمی دانم از کی شنیده بودم که می گفت یک سگ به از 100 زن بی حیا. خدایا تو کمکم کن. اگر این دو تا زن روزگار مرا سیاه نکنند، شانس آوردم. اول بسم الله است. ببین دلش چه جوری پر است. خدایا توکل به تو. مادرم آمد، خیلی زود کت بانوی خانه شد. خرید را به عهده گرفت، جارو و ظرف شستن را به عهده گرفت، آشپزی را تقبل کرد و من چقدر احساس راحتی می کردم. تازه لذت زندگی را می فهمید. از نوکری در آمده بودم، واقعا مرد خانه شده بودم. محبوب کارش فقط تشکر کردن شده بود و مادر هم ناراحت می شد. وقتی تشکر می کرد انگاری احساس می کرد که پایین دست است، کلفت است. می گفت
وای چقدر تعارف میکنی، خانه پسرم از نباید مثل مهمان بنشینم و دست روی دست بگذارم که جلوی رویم دولا و راست شدن.
ماشاءالله خانه مثل گل تمیز و مرتب شده بود. فرش‌های جهیزیه محبوب خرسک بود. گویا ما را قابل فرش بهتر ندیده بودند. اما از روزی که مادر هر روز جارو می‌کرد، آن پشم و کرک‌های اضافیش در آمده بود و کلی رنگ و رو باز کرده بود. حیات همیشه جارو کرده، حوض همیشه تمیز، نهار به موقع، شام به موقع می‌خوردیم. دیگر صبح من صبحانه آماده با نان گرم که مادر می‌خرید می‌خوردم. خدا را شکر. همه چیز رو به راه بود و من خدا خدا می‌کردم که بچه دیرتر به دنیا بیاید تا مادر بیشتر به من.